از الان جلسه ابت جلسه همون شروع میکنیم، انتهای جلسه اجازه پرسش پاسخ خواهیم داد. ما قراره که راجع به سیستم لیمبیک صحبت کنیم. سیستم لیمبیک، چرا این سیستم انتخاب شده خدمت شما عرض خواهم کرد در آینده، و چرا با طرحواره درمانی قرار ترکیب بشه. به خاطر گسترش مفاهیم طرحواره در جامعه ما برعکس جامعه علمی، جامعه علمی بین الملل هیچ رقبتی تقریبا میتونم بگم تا الان به طرحواره درمانی نشون نداده و تک و توک مؤسسات خودمختار و مستقل توی اروپا و آسیا به این موضوع بیشتر پرداختن، ولی دانشگاه های تاپ دنیا آمریکا اساساً به طرحواره درمانی زیاد علاقه نشون ندادن و توی جامعه علمی آمریکا که حالا من اطلاعات دارم دیگه به اندازه کافی از دانشگاه هاشون و ارتباطاتی که با دانشجویان اونجا دارن، اساساً طرحواره درمانی برایشون موضوعیتی فعلا نداره. ولی خب توی ایران نه، بسیار علاقه‌مند داره، بسیار هم توسعه یافته و علاقمندهای خاص خودش داره. به همین دلیلی که این موضوع انتخاب شده. خب برای شروع ما یه سری توضیحاتی لازم داریم. اون دوستانی که طرحواره درمانی کار کردن مفاهیم ذاتی یا اسنس کار رو توی طرحواره درمانی میخوان یه مروری با همدیگه داشته باشیم. اولین چیزی که توی طرحواره درمانی بررسی میشه و بهش میگن ذات طرحواره درمانی، گوهره کارشون، بیسیک ترین موضوعی که بهش پرداخته میشه نیازهای هیجانی هستش. خب یه لایک و دیسلایک بدید، همین که شما با من ارتباط بگیرید، همین که من بدونم شما میدونید دیگه نیازهای اساسی، نیازهای هیجانی اولی چی هستن. بسیار عالی، خیلی عالیه، عالیه. دوستانی که دوره شخصیت شناسی اومدن نمیدونن دیگه، تقریبا دوستانی هم که تخصصی کار میکنن میدونن، برخی از دوستان نمیدونن، اشکالی نداره. الان من توضیح کوتاهی خواهم داد. دومی مفهومی که توی طرحواره درمانی در موردش صحبت میشه طرحواره های ناسازگار اولیه هستش. سومین مفهومی که توی طرحواره درمانی در موردش صحبت میشه سبک‌های مقابله‌ای هستش. و چهارمین مفهومی که میتونیم راجبش صحبت بکنیم توی طرحواره درمانی ذهنیت‌ها هستن. خب ما برای ورود به بحث لازمه که یک داستانی از اینا بدونیم. من با یک مثالی میخوام شروع بکنم. فرض کنید یک بچه‌ای به دنیا میاد. من هر وقت که میخوام بگم یه بچه‌ای به دنیا میاد یادم به یکی از خاطرات روحانیان محترم میفته، ولی چون الان داره ضبط میشه نمیتونم بگم. شما هم اگه یادتون اومد سلام، شما دوست خوب من هستید. خب یه بچه‌ای که به دنیا میاد دوستان زبان بلد نیست، نمیتونه صحبت بکنه، مثلا نمیتونه یه سری جملاتی بگه، ولی میترسه، گرسنش میشه، ها پرخاشگری نشون میده، میخنده، غم نشون میده. خب چطوری عزیزان، چطوری این اتفاقات میفته؟ یعنی یه بچه چرا نمیتونه حرف بزنه ولی میتونه بترسه؟ چرا؟ این سوالیه که امشب خیلی باید روش دقت کنیم. نیازهای هیجانی بچه چیه وقتی به دنیا میاد از نظر طرحواره درمانی؟ دلبستگی. ایمه بچه احتیاج داره دلبستگی، از همون بیخ هم این کار میکنه عزیزان. یعنی این که اگر بچه به لحاظ تاچ، به لحاظ لمس و به لحاظ امنیت، احساس امن بودن، احساس توجه، احساس پذیرش، احساس ثبات، این احساس ها رو نگیره، از همون ابتدا طرحواره شکل میگیره. به خاطر همینه که طرحواره درمانگرها اعتقاد دارن که ما یک سری طرحواره هامون در تایم پیش کلامی شکل میگیره و اعتقادشون هم اینه که بسیار قویه این طرحواره. یعنی اگه شما در یه طرحواره بسیار قوی داری که شاید شاهدی هم براش نداری، یعنی احساس رها شدگی شدیدی داری، ترس شدیدی بر تو غالب میشه، ولی هیچ مدرکی براش نداری که در دوران تحول این شکل گرفته باشه. فرضیه‌ای که میسازن اینه که در دوران پیش کلامی این اتفاق افتاده. خب چجوری؟ در دوران پیش کلامی مثلا اگه یک کسی ما رو طرد کرده باشه، مگه ما میفهمیدیم؟ نظرتون چیه؟ الان با خودتون فکر کنید، مگه مثلا تو یک سالگی ما ادراک داشتیم اصلا راجب طرد شدن، راجب اینکه ما رو ولمون میکنن، راجب اینکه ما تنها میمونیم؟ مگه ما اصلا پرسپشن داشتیم؟ خب و نیازها، طرحواره ها، سبک های مقابله. خب یه بچه های رو میبینی از همون بیخ شیطونن، پرخاشگرن، چنگ میزنن، گریه میکنن، با گریه هاشون حمله میکنن. ها، از بیخ، یعنی این به دنیا اومد بسم الله الرحمن الرحیم یا علی شروع میشه پرخاشگریاش و پدر مادرم تعجب میکنن آخه این چرا، مگه اتفاق مثلا وقتی که میترسه بچه یک ساله شروع میکنه به پرخاش کردن. یه بچه ای هم هست وقتی میترسه فریز میشه، یخ میزنه، هیچ ریاکت دیگه نشون نمیده انگار. خب مگه ما ادراک داریم؟ ببین ترس رو خیلی واضح شما شاید بفهمید، درست یا نه؟ خیلی براتون واضحه یه بچه میترسه یعنی چی. ولی من سوالم اینه، شما خودتون رو توی یک سالگی تصور کنید، ادراک این که من باید بترسم رو داشتید یا نه؟ مثلا میتونید مثلا بچه یه 6 ماهه بگه خب یه اتفاقی میفته و من بترسم؟ این خیلی سخته تصورش. خب پس سوال پیش میاد چجوری این اتفاقات میفته و چی باعث میشه که این اتفاقات بیفته؟ خب امشب میخوایم به این داستان پاسخ بدیم. من یک نظریه دارم، میخوام این نظریه رو با شما به اشتراک بذارم ببینم که نظرتون چیه. عزیزان موافقید که همه ما یک روحی داریم و این روح ماست که خیلی هم قویه و از ابتدا وقتی که ما زاده میشیم این روح خیلی اطلاعات زیادی هم داره، از همون اول هم میفهمه. مثلا میگم وقتی که پدر مادر نزدیک بچهشون رابطه جنسی داشته باشن، این بچه میفهمه. خب این فهم به واسطه اون روح شکل میگیره. موافقید یا نه؟ خیلی هم نظریه یا تئوری خوبی میتونه باشه. ها؟ روح، آره. موافقید عزیزان این رو بذاریم؟ روح ما باعث میشه که ما فرمودن علمیه، با روح مخالفم. خب ما قدیما همین داستان رو داشتیم. داستان چی؟ داستان روح، داستان خدایان، داستان شیطانها، داستانهای اینجوری رو داشتیم. ولی خب الان دیگه کسی تو کتش نمیره این صحبت ها، روح و امثالهم. بنابراین ما باید یک سری اطلاعات جدید رو جایگزین کنیم. حالا من یه نظریه دیگه میدم. ما از وقتی به دنیا میایم یک سری کودک درونمون داریم، کودک درون، و اون میفهمه. یا مثلا یک سری والدها یا منتقدهای درونی داریم و اون میفهمه و به ما هشدار میده. موافق این هستید؟ ما وقتی به دنیا میایم یک سری کودک درون داریم. کودک درون ما میفهمه که الان باید بترسه و ما رو میترسونه. موافقی؟ خب میبینید داستان خنددار میاد برای شما. یعنی شاید تو بزرگسالی بهتون میگم ما یک کودک درون داریم اوکیید، ولی وقتی توی یک سالگی یا 6 ماهگی بخوام به شما بگن کودک درون دارید، اوکی نیستید. انگاری که خنده داره این داستان براتون. اوکی؟ پس ما باید واضح تر حرف بزنیم. من اعتقادم بر اینه اصلا چرا این دوره داره برگزار میشه؟ به خاطر این که من باور دارم که چی؟ که انسان‌های امروزی میتونن و اونقدر باهوش شدن و باهوش هستن که بتونن چیکار کنن؟ بتونن دیگه از عبارات مثل کودک درون، منتقد درون، والدهای درون استفاده نکنن. عبارت‌های عینی تری ما داریم. مثلا کسی به جای عضله مثلا جلو بازو، دیگه کسی نمیگه که بابای قویه توی بازو. مثلا کسی عضله 4 سر رون، دیگه کسی نمیگه که دوتا فرشته قدرتمند رون. درسته، چون میفهمن عینی قابل لمسه براشون. خب الان این جلسه میخوایم یکم عینی تر صحبت کنیم. من فکر میکنم دوستانی که تخصصی روانشناسی میخونن میتونن با مراجعه اینی که تحصیلات دارن، مثلا لیسانس گرفته، فوق داره، اساسا طرح درمانی برای یک عبارتی، حالا من شنیدم و نقل میکنم، میگن درباره درمانی برای انسان‌های تحصیل کرده است. و خب عینی ترش کنید برای مراجعینتون، قابل فهم‌تر خواهد بود و راحت‌تر باهاتون ارتباط برقرار می‌کنن. سعی کنید توی مثال‌هاتون این کار رو انجام بدید. خب ما برای اینکه این داستان رو بفهمیم که چرا این نیازهای هیجانی ما کجا پردازش میشن، برای اینکه بتونیم یک سری مفاهیم رو خوب یاد بگیریم، امروز با سیستم لیمبیکمون آشنا میشیم. سیستم لیمبیک چیه و من چرا این قسمت از مغز رو انتخاب کردم؟ ببینید دوستان، این مغز ماست از زوایای مختلف. تصویر براتون واضحه دوستان؟ تصویر واضحه؟ بسیار. این مغز ماست از زوایای مختلف، از بالا، پایین، کنار و رو به رو. میبینید این قسمت سبز رنگ سیستم لیمبیک ماست، این قسمت سبز، یعنی اگر از بالا نگاه کنیم این شکلیه، اگر از کنار نگاه کنیم اینجاست، و اگر از پایین نگاه کنیم به اون صورت اینجاست، و اگر از کناره ها نگاه کنیم همینطور. ما قراره که این قسمت سبز رو فقط توضیح بدیم. حالا شما اولا جلوی عظمت این مغز زانو خواهیم زد آخر دوره، من مطمئنم. و نکته بعدی، شگفت زده خواهید شد. اگر این مغز ما با این حجم فقط یه قسمت کوچولوی سبز رنگ این شکلی داره با این حجم از کارایی، پس ببینید ساختارهای دیگه و قسمتهای دیگه مغز ما چه خبره، و اون وقت عظمت این انسان بیشتر پی خواهیم برد که این انسان با این مغز چی کارها داره میکنه. و خب بهتر با هوش مصنوعی، حالا بعدا به عظمت هوش مصنوعی هم پی خواهیم برد. خب پس این از این. نکته بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم اینه که چرا این قسمت، به خاطر اینکه توی نیازهای هیجانی ما خیلی این قسمت نقش فعالی داره، به خاطر همین من این قسمت رو انتخاب کردم که در موردش توضیح. خب سیستم لیمبیک، کلمه لیمبیک، لیمبوس، اساسا به معنای حاشیه هستش. حالا چرا این عبارت براش استفاده شده؟ توضیح میدن که به خاطر اینکه برخی از قسمت‌های مغز رو چیکار میکنه؟ جدا میکنه از قسمت‌های دیگه. توی توضیحی که روی متن نوشته شده توضیح داده براتون، به خاطر اینکه کورتکس رو از ساقه مغز جدا میکنه. کورتکس، ساقه مغز، اینا بخشای دیگه ای از مغز هستن. توی این سیستم اطلاعات یک پارچه میشن، اطلاعات چی میشه؟ یک پارچه میشه. یعنی چی یک پارچه میشه؟ یعنی مثلا شما 10 پازل رو تیکه تیکه میاری و اینجا یک پارچه میشه، فرستاده میشه جاهای دیگه برای ادراک. اوکی، مثلا 10 پازل رو میاری، اینا تیکه تیکه کنار هم دیگه گذاشته میشه، حالا فرستاده میشه برای اینکه به مشتری نشون بدی، فرستاده میشه جاهای دیگه ای از مغز برای اینکه پرسپشن صورت بگیره. این از تعریف سیستم لیمبیک. یه سری بندگان خدا هم اینجا عکساشون برای شما گذاشته شده، مثل آقای توماس یا جیمز. اینا نشستن و مغز انسان و سایر حیوانات رو با آزمایش های مختلف، که حالا یکی دو تا آزمایش رو توی جلسه احتمال اشاره میکنی، بررسی کردن و به نقش های این قسمت پی بردن. اوکی، برای اینا هم خیلی راحت بوده دوستان بگم ما یه منتقد درونی تومون داریم، یا مثلا یه روحی تومونه. این از کجا اومده این روحه؟ کار خداست دیگه، چی کار داری آخه؟ سوال میپرسی. اینا هم براشون خیلی راحت بوده، ولی بندگان خدا نشستن تحقیق کردن، آزمایش کردن، کار کردن شبانه روز توی آزمایشگاه تا به این اطلاعاتی که امشب میخواد در اختیار شما بذاره چی بشه برسه. خب سیستم لیمبیک ما دو تا عملکرد بسیار مهم داره. حالا میخوام سیستم لیمبیک فهمیدیم کجاست، فهمیدیم یه چیزی کوچولو موچولوه، حالا میخوایم بریم راجع به این که به صورت کلی بفهمیم چه عملکردهایی داره. اولین عملکردش توی بحث ایموشنه، توی بحث هیجان‌های ماست. خب حالا براتون خیلی واضحه دیگه. ببینید شما اونقدر باهوش هستید که الان ذهن خودتون این تئوری رو بده. آها، پس بچه که به دنیا میاد به خاطر اینکه مغز داره و به خاطر اینکه سیستم لیمبیک داره و به خاطر اینکه کار سیستم لیمبیک هیجان هست، پس ترس بچه به خاطر فعال بودن این سیستمه. درست شد؟ بچه میترسه چون این سیستم فعاله. خب حالا خیلی راحت تر میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، خصوصا مراجعمون. اضطراب داری؟ اوکی، سیستم لیمبیکت یک کمی فعاله، یه قسمتی از مغزه، مثل معدت که درد میگیره و تو دست میذاری روش، میدونی کجا داره درد میکنه و میدونی، میری دکتر میگی اینجام درد میکنه لطفا دارو بده. اضطرابت هم همینه، یه قسمتی از مغزته که یه کارهایی رو نمیکنه یا یه کارهایی رو زیاد میکنه، به خاطر همینه که اضطراب داری. نگرانش نباش، هم با تمرینات مثل ورزش کردن و تراپی و هم با دارو میتونیم کنترلش کنیم. بچه بسیاری از اختلالات روان الان دیگه تقریبا همین حالتی هست، دیگه اونقدر وحشتناک و ناپخته و نامعلوم نیستن که ما ندونیم چی به چیه. درست شد؟ خب عملکرد بعدی توی عرض بکنم که مموریه، یعنی حافظه. بسیار توی یادگیری و حافظه این قسمت نقش داره. چرا سیستم لیمبیک انتخاب شد؟ به خاطر اینکه توی طرحواره درمانی یه بخشی داریم به نام تصویرسازی، به نام رویارویی با خاطرات. باید بدونیم این خاطرات کجاست ها، و باید بدونیم که این سیستم چجوری کار میکنه، و باید بدونیم که این سیستم خودش خاطره میسازه اصلا، و برخی از خاطرات اصلا واقعی نیست و این میسازه. حالا میرسیم بیشتر براتون توضیح میدم. سایر عملکردهای سیستم لیمبیک مثل اولفکشن، مثل سکشوال بیهیویر، رفتارهای جنسی مثل بویایی، اینا سایر عملکردها هستن که امیدوارم امشب برسیم. من سعی میکنم نکات مهم رو بگم، تموم که شد حالا اگر رسیدیم نکات دیگر رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. خب بریم سراغ بخش های سیستم. ببین کوچولو موچولو بود، خیلی کوچولو بود، بعد شما دیدید که چقدر ریزه میزه بود وقتی مغز رو عرض بکنم که نگاه میکردید. حالا ببینید چقدر براش جزء پیدا کردن. نگاه کنید چقدر تیکه تیکه کردن اینجا هر کدوم اینا هر کدومش بخش هایی از سیستم لیمبیک پیدا کردن، دست گذاشتن روش، آزمایش کردن. خب حالا من دو تا از مهمترین بخش هاشو بهتون میگم. اولین بخش مهم سیستم لیمبیک قسمت هیپوکامپوس هستش، یا توی فارسی هیپوکامپ میگن. دومیش آمیگدال هستش، آمیگدال یا بادامه. توی دوره مغز وسواسی خود را سیم کشی کنید، قسمت بادامه رو مفصل یاد گرفتیم، یادتون هست که. قسمت های دیگه شو که حالا اسمش رو براتون گذاشتیم، جایروس سینگولیت هست، اقسام پستانی هست، اینسولا هست، هسته اکومبنس هست، اینا قسمت های مختلف سیستم لیمبیکمونه که هر کدومش کارهای متفاوتی رو هم انجام خواهد داد. خب جزء اول هیپوکامپوس رو براتون گفته، من اول میخوام برم سراغ آمیگدال، بعدش برمیگردیم سراغ هیپوکامپوسمون و هیپوکامپ توضیحاتش رو براتون خواهم داد. ابتدا بریم سراغ آمیگدال. آمیگدال یکی از بخش‌های مهم سیستم لیمبیک ما آمیگدال هستش. چرا من اصلا این بخش رو انتخاب کنم برای گفتن؟ به خاطر اینکه یادتون بیارم توی تحرار درمانی ما نیازهای هیجانی داشتیم که مهمترین جزء، به نظر من مهمترین جزء مغز برای اینکه این نیازها رو بهش ربط بدیم آمیگدالمونه. آمیگدال چون که شبیه هسته های بادام هستش، به خاطر این اسمش رو گذاشتن آمیگدال. توی فارسی ترجمه میشه بادامه. اگه دقت بکنید این آبیه که رنگ بندی شده براتون، این آبیه هیپوکامپمون اگه باشه، این زردها آمیگدال هستن. ببین چقدر کوچیکه، شبیه هسته بادامه، همینقدر کوچیک و همینقدر مهم. دیگه شما کوچیک و بزرگی رو به خاطر اینکه فلش مموری ها رو دیدید، لپتاپ ها رو دیدید، کامپیوتر های عظیم الجثه رو دیدید و بعد الان موبایل های کوچولو مچولو رو دیدید، دیگه این براتون عجیب غریب نیست که یه چیزی که کوچولوه پس خیلی میتونه کارکرد داشته باشه. این دیگه براتون عجیب غریب نیست. آمیگدال شاید مهمترین نقشش چیه؟ ایموشنال لرنینگ مموری، حافظه‌ای که اونقدر مهمه، حافظه هیجانی ما، که این شکلیه. شما در دوران کودکی قبل از اینکه اصلا سخن بگویید و زبان بگشایید، یه گربه میاد توی خونتون و شما میترسی، آمیگدال فعال و قدرتمند عکس برداری میکنه، ایموشن رو فعال میکنه و ثبت میکنه که ببخشید من یه گربه دیدم و ترسیدم و گربه ها خطرناکن. شما 60 سالته تا یه گربه میبینی 500 هزار متر تو هوایی و بهت میگم بابا این گربه اصلا هیچ کاری نداره، ببین چقدر نانازه، چقدر گوگلی و اینا، شما میترسی. چرا میترسی؟ بهت هم میگم مثلا مرد گنده خجالت بکش، آخه سنی ازت گذشته، آخه تو 2000 کیلو هم هستی، خب تو بشینی رو این گربه که میمیره، اصلا نیازی به واکنش دفاعی هم نداری. چرا میترسی؟ میگه نمیدونم میترسم. یه نکته دیگه بهتون بگم، من از کودکی از پایین اومدن از پله میترسیدم و خیلی موقع هم نمیتونستم، باید این کناره ها نرده ها رو میگرفتم میومدم پایین. اگه نرده نبود واقعا بعضی موقع نمیتونستم از پله بیام پایین. بعد بزرگتر شدم این ترس همچنان تو من بود، یعنی اگه یه ذره پام لیز میخورد از روی یه پله ای، حالا هیچ اتفاق نیفتاده فقط لیز خورده، از درون عضلات من شروع میکرد لرزیدن. بعد یه روز مامانم داشت خاطره میگفت از دوران کودک که من، گفت که آره تو مثلا یک سال خورده ای بود پله افتادی پایین. من اونجا 3000 فحش رنگی رنگی قشنگ تو چشام بود، یعنی چی و شما کجا بودین که من افتادم پایین؟ و اونجا بود که متوجه شدم این آمیگدال یک حافظه هیجانی ساخته و ترس ساخته و این ترس به من چی میشه؟ القا میشه زمانی که از پلا میخوام. چرا؟ چون مثلا توی یک سال خورده از پلا افتادی پایین. خیلی مهمه این داستان ایموشنال لرنینگ مموری، حافظه هیجانی، با ترس ها، با خدمت شما عرض بکنم که اضطراب هایی که ما داریم، با خشم هایی که ما داریم، با همه اینها کار داره. حالا اصلی ترین کارهایی که آمیگدال میکنه رو اینجا براتون لیست کردم که شما مشاهده بکنید. اولین داستانی که یا نقشی که آمیگدال میتونه اجرا کنه اگریشن هستش. خب کیا رو میگن اگریسیو هستن؟ کیا اگریسیو تر هستن یا پرخاشگرتر هستن؟ یه مشاهده کردن، دیدن که کسانی که حجم آمیگدالشون بزرگتره اگریسیو تر هستن. بعد یه مشاهده‌ای کردن توی خانم ها و آقایون، دیدن که حجم آمیگدال آقایون بزرگتر از خانم هاست. معمولا نتیجه گرفتن که پس اینکه آقایون پرخاشگرتر هستن به خاطر چیه؟ به خاطر حجم این لامصبه. حالا این نکته رو داشته باشید که سیستم ساختار مغز ما تغییر میکنه. یعنی مثلا اگر حجم یه قسمتی دوه، این ممکنه بشه 4 تو طول زندگی، ممکنه بشه 1 تو طول زندگی، کم میشه اضاف میشه به ساختار مغز ما، به لحاظ ساختاری تغییر شکل میده. به خاطر همین توی کتاب مغز جنسیت زده میاد میگه که تماما اینها نقش محیطه. ممکنه که شما یه خانومی رو پیدا بکنی و این به خاطر تربیتش پرخاشگرتر از تمام مردهای عالم بشه. اوکی، ولی به لحاظ علوم اعصاب وقتی مشاهده میکنی ببینیم پس مردها اگریسیو تر هستن. این آمیگدال ماست. حالا شما وقتی میخوای یه کیسی رو ببینی توی طرفدار درمانی و اون کیس آقا هستش، خشمش رو میخوای چیکار کنی؟ چجوری میخوای طبقه بندی کنی؟ اگه این دیتا و این اطلاعات نشه بشه که خب این خشمش اگر 100 هست، همین که تو برسونیش روی 60 اختلالی توی ابعاد زندگیش به وجود نیاره کافیه. شما نمیتونی این رو تبدیل کنی به یه ناناز صورتی پرنسس که امروزه هی وایرال میشه اینا پرنسس هم. اینا آمیگدالشون بزرگه، اینا رو عصبانی نکنید و باهاشون ور نرید. حالا من یه سوالی از شما دارم دوستان. فکر میکنید سبک مقابله جبران افراطی بیشتر باید مردها داشته باشن یا خانمها؟ نظرتون چی راجبش؟ کامنت کنید ببینم نظرتون. الان فکر کنید بیشتر سبک مقابله جبران افراطی رو کیا باید داشته باشن؟ مردها؟ حالا تحقیقی نمیدونم راجبش صورت گرفته یا نه، ولی با این توصیفات پس مردها باید طبیعیه دیگه. ما داریم میگیم اگریشن مردها طبیعتاً باید طبیعتاً بیشتر از خانوم هاست. توی جفتیابی هم مردها اگریسیف تر هستن، به خاطر همینه که حمله ور شدن رو نسبت میدیم به مرد، شکار کردن رو نسبت میدیم به مرد. گرچه ما کورتکس داریم، یک بعدی به سیستم مغزمون نمیشه نگاه کرده، گرچه ما به خاطر کورتکس، به خاطر داستان‌های اجتماعی، به خاطر تربیتی که شدیم، به خاطر اطلاعاتی که داریم میایم توی، من خودم توی وایس آی پیکاپ آرتیست میگم که نقد پیکاپ آرتیستا میگم که شما شکارچی نیستید. ولی اگه تک بعدی بخوایم نگاه کنیم به قضیه، طبیعیه که مردها توی جفتیابی اگریسیو تر هستن و خب توی سبکای مقابل هم همینطور. بنابراین عزیزم اگه یه آقایی باشگاه میره تلاش میکنه که ماشین مدل بالا بخره، تلاش میکنه که خونه مثلا گرون قیمت بخره، طرفاره نقص و شرم هم داره، الزامن سبک مقابله ای نیست. نقص و شرمش هم اگه درمان کنی همینه، این داستان همین روند داره پیش میبره. چرا الزامن نیست؟ چون شما چرا به تعارض میخوریم؟ یعنی ما یه جایی میبینیم طرف نقص و شرم داره، این کارا رو هم میکنه، ولی نقص و شرمش اگه درمان بشه بهش میگیم آروم میگیری، میگه نه من ماشین تاپ باید سوار شم. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم مغز میطلبه، حجم و ساختار بزرگ شده و طبیعیه. بنابراین یه ویزیت یک راهکار، یک راهبرد معمولا با این اطلاعاتی که امشب دارید به دست میارید ارائه نکنید. مورد بعدی، نقش بعدی سیستم آمیگدال. حالا ببینید دیگه حرف از روح نمیزنید، دیگه حرف از نمیدونم کودک درون و منتقد درون و بابای درون که میخواد مامان درون رو کتک بزنه و اینها نیست. انگار ما دقیق تر داریم حرف میزنیم. مامان درون رو نمیشه آزمایش کرد، ولی آمیگدال رو میشه آزمایش کرد. منتقد درون رو نمیشه ما یه چیزی در بیاریم بگیم خب این منتقد درون ما هست، حالا انگوش میکنیم تو چشش ببینیم واکنشش چیه. نمیتونیم این کار رو بکنیم، ولی آمیگدال رو میشه آزمایش کرد. همین الان من فرضیه پژوهشی دادم دیگه، یک پرسشنامه تهیه بشه ببینیم مردها سبک مقابله جبران رو بیشتر استفاده میکنن یا خانم ها، و بعدم با عکس برداری های علوم اعصاب سیستم آمیگدال اینا رو بررسی کنیم، ربط بدیم، نتیجه گیری کنیم. میشه آزمایشش کرد. نقش بعدی آمیگدال توی دیسیژن میکینگ ها هستش، یعنی تصمیم گیری های همراه با هیجان. خب مراجعی داریم که میخواد تصمیم بگیره من توی این رابطه بمونم یا نمونم. طرفاره چی داره؟ رها شدگی و بی‌ثباتی. طرفاره رها شدگی و بی‌ثباتی چه استرابی داره؟ ببخشید، چه هیجانی غالبه درش؟ استراب. خب این دختر خانم میخواد تصمیم بگیره که توی این رابطه بمونه یا نمونه، همزمان استراب فوران روی 2000، آمیگدال فعال شده. چرا فعال شده؟ چون اصلا نقشش همینه که تصمیم گیری که همراه با هیجانیه اینو فعالش کنه. و حالا شمایی که میدونی آمیگدال چیه اینجا به مراجعت میگی چی؟ میگه که میدونم چقدر تصمیم سختیه و میدونم هم که تو روحت کثیف نیست، شیطان درون نداری، بدبختی یا والد مثلا یه بابای درون سازی شده وحشتناک ننشسته تو که تو رو مجبور کنه. میدونی چرا سخته برات؟ یه قسمتی داریم توی مغز به نام آمیگدال، این توی تصمیم گیری های همراه با هیجان مؤثره. الان آمیگدالت فعاله، بیا یه کاری کنیم. بیا میتونی تصمیم گیری تو به تعویق بندازی؟ مثلا الان تموم نکنی رابطه تو، حالا تو 2 سال توی این رابطه بودی کجدار و مریض، میتونی پیش بری تا ما چیکار کنیم؟ آمیگدال رو آروم کنیم. من به قول میدم، من اصلا روانشناس تضمین نمیده دوستان، ما داریم کارگاه برگزار میکنیم، من به تضمین میدم که چی؟ که تو با خیال راحت از این رابطه میای بیرون، ولی به شرطی که آمیگدال آروم بشه. حالا چجوری اینو آرومش کنیم؟ خب کسی که عینی داره کار میکنه حالا میره تحقیقاتو میکنه که جوری آمیگدال آروم میشه. مورد بعدی، نقش بعدی که آمیگدال داره توی استرابه یا انزایتی، هرچه دیدم باز برای اینو مشاهده کردم، هرچه آمیگدال بزرگتر استعداد استراب بیشتر. یه نکته این بخوام بهتون بگم، بسیاری از آقایون استراب دارن، بسیاری از آقایون استراب دارن، ولی یه لایه شکلاتی به نام خشم روی استرابه کشیده میشه، یه لایه دیگه روی اون خشم کشیده میشه به نام بیتفاوتی و دلسنگی. وقتی اینا رو کنار میزنی، یا خودت کنار میزنی به عنوان متخصص، یا خودش کنار زده، حجم استرابو میبینی چقدر زیاده. استراب آقایون بسیار مستعد استراب هستن، بسیار، به خاطر بزرگ بودن اون قسمت آمیگدالش بسیار مستعد هستن. و معمولا من کیس آقا وقتی ویزیت میکنم از بیخ دنبال استراب میگرم، یعنی کاری ندارم اون چی میگه، من دنبال استرابم و معمولا پیدا میکنم، یعنی میبینم که به به بهش تجاوز شده توی دوران کودکی، کودک خورده توی دوران کودکی، تحقیر شده توی دوران کودکی و هیچ کدوم از اینا نمیگه و به عنوان یک چیز طبیعی داره ازشون یاد میکنه. این هم نکته مهمیه. آمیگدال بسیار نقش مهمی داره توی اضطراب. حالا شما واضح‌تر میفهمی که خب تحول ناشدگی به اضطراب ربط داره، بی‌اعتمادی بدرفتاری به اضطراب ربط داره، نقص و شر به اضطراب ربط داره، بی‌کفایتی و شکست، حالا شکست کمتر، بی‌کفایتی به اضطراب ربط داره، آسیب پذیری و خویشتن تحول نیافته به استراب ربط داره، اطاعت به استراب ربط داره، پذیرشجویی جلب توجه کمی به استراب ربط داره، منفی‌گرایی بدبینی به استراب ربط داره، معیارهای سرسختانه به استراب ربط داره، بازداری هیجانی به استراب ربط داره، تنبیه ربط داره، همه اینا به استراب ربط داره. چرا آمیگدال، چرا سیستم لیمبیک؟ به خاطر این، به خاطر این نقش بسیار مهمی که سیستم آمیگدال ما توی طرفدارهای ما داره و چقدر باید یاد بگیریم این قسمت رو، نقشش رو الان یاد گرفتید، حالا یواش یواش اطلاعات دیگر رو هم بهتون اضافه میکنم. نکته بعدی، این سیستم آمیگدال ما توی فعالیت اجتماعی هم ربط داره، یعنی باز مشاهده کردن این بزرگ بودنه حجم آمیگدال ما به روابط زیاد و پیچیده مربوطه، یعنی هم تعداد روابط زیاد هم پیچیدگی روابط زیاد، میتونیم اینو ببینیم. به خاطر همینه که آقایون اجتماعی تر ظاهر شدن تو طول تاریخ، حالا یا به خاطر اینه، یعنی از ابتدا آمیگدالشون بزرگ بوده، یا اجتماعی تر بودن مجبور کرده این ساختار رو که چیکار کنه، این ساختار رو که عرض بکنم که بزرگتر بشه. خب اسلاید بعدی اومده آمیگدال رو به لحاظ آناتومیکی براتون تقسیم بندی کرده، من دیگه زیاد تخصصی نمی کنم، فقط در همین حد بهتون بگم که این حسایی که مشاهده میکنید، این قسمت هایی که مشاهده میکنید به قسمت های عرضم به خدمت شما میانی و مرکزی و ناتقسیم شده و برای هر کدومش دوباره عمل کرد ذکر شده. یک نکته‌ای که من اینجا یادداشت کردم براتون بگم، داستانیه به نام این هسته های مرکزی، این هسته های مرکزی که شما مشاهده میکنید و این هسته هایی که اینجا بهتون نشون میدم با رنگ سبز رنگ کشیده شده. یکی از نقش‌های مهمی که ذکر کردن دوستان برای چیه؟ برای بویاییه، یعنی آمیگدال ما توی قسمت بویایی نقش مهمی داره. حالا گفتیم، یادتونه گفتیم که توی ایموشنال لرنینگ مموری کار میکنه. حالا یه نکته میخوام بهتون بگم، دقت کردین شما بوی یار رو، بوی یار، بوی کسی که دوستش داری استشمام کردی 15,000 سال پیش قبل از تولد میلاد. خب یه عتیقه داشتی تو زندگیت قبل تولد میلاد مسیح، اونو بوش کردی. الان توی دوران حکومت طالبان همون بو رو از یه جای دیگه، یه طالبانی استشمام میکنی و یک سری خاطراتی جلوی چشات میاد که تا 15,000 سال دیگه باید فقط تراپی بری برش. نمیدونم شما این تجربه رو داشتین یا نه، کسی از تجربه این تجربه رو داشته باشه، بویی که مثلا یک سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش شما شنیده باشی و این بویی که استشمام کردی خاطراتی رو در شما زنده بکنه. داشتیم آمیگدالش، هم این آمیگداله، یعنی این شکلیه کار میکنه برای شما. خب حالا پس آقا من من یه بویی رو دیشب از یک موجودی استشمام کردم، یاد یه عتیقه افتادم 10 سال پیش. یک فرضیه میگه ما در زندگی قبلیمون با همدیگه این عطر رو زدیم. من به قرآن مجید زندگی قبلی نبوده، این کار آمیگداله به خدا. و میگه نه شیرینا، میگیم آزمایش میکنیم تو آزمایشگاه و متوجه میشیم که دقیقا من وقتی این برو اینجا شنیدم، آزمایش رو اینجا شنیدم، این خاطره رو کسب کردم، دقیقا یک سال دیگه وقتی که دارم اینو میشنم این برو استشمام میکنم، دقیقا آمیگدال داره فعالیت میکنه. خب این هم نکته بود که یادداشت کرده بودم اینجا براتون بذارم. پس شما الان اطلاعات خوبی رو راجع به آمیگدال دارید، نقشاش براتون واضحه و میبینید که چقدر توی طرحواره‌هاتون نقش داره. یه موقعی طرف به لحاظ تفکر اوکیه، یعنی وقتی که باش صحبت میکنی بهش میگی آقا شما میدونی که انسان ارزشمندی هستی و هیچ موقع رها نمیشی توسط پارتنرت، حالا اگر هم شدی به خاطر مشکلات تو نیست. میگه بله من قانعم به لحاظ فکری، یعنی به لحاظ شناختی اوکیه، یعنی میگه دیگه آقای زمانی این فکر که منو ولم میکنه نمیاد سراغم، ولی میترسم که منو ولم کنه. خب شما متوجه میشی که نباید رو قشر مغز کار کنی. اینجا دیگه CBT جواب نمیده، باید چیکار کنی؟ باید بری تکنیک هایی که روی هیجاناتش تأثیر میذاره رو پیاده بکنی، باید بری برای استرابش یه فکری بکنی و حالا اون تکنیک های رفتاری که آخر کار استفاده میشه. خب بریم سراغ قسمت بعدی. گفتیم که دو تا قسمت داره دیگه، یه قسمت آمیگدال، دو تا قسمت مهم داره دیگه، یه قسمت آمیگدال و یه قسمت بعدی هیپوکامپوس یا هیپوکامپ. خب من چون جلسه داره تموم میشه ضبط رو اینجا متوقف میکنم قسمت اولش رو.